بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. اما راجع به دعا، در روایات وارد شده است که الدعاء مخ کل عباده. اساساً اساس عبادت دعاست، خود دعا کردن نوعی از عبادت. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، و تأکید بر دعا زیاد شده است. اساساً کسانی که همواره خدا را میخوانند اینها بندگان شایسته است. یعنی انسان همیشه باید در تماس با خدا باشه. را میره میشینه، میخوابه، میخوره، فرقی نمیکنه. یعنی در همه حال همون حال را، موفقیتش را آن به آن از خدا بخواد. یعنی همیشه انسان در حال دعا است، همیشه انسان در حال درخواست و همیشه انسان در حال عبادت. نتیجتاً دعا چون عبادت است، توقیفی است. میخوام این هست، یعنی خود دعا کردن مثل انحاء عبادات مندراره نمیشه. همون گونه که شما نمیتونی یه دونه عبادت اختراع کنید، دعا کردن هم باید دستوری بشه. رو جهات اعتباری به حساب استحسان، ذوقی، نه. وقتی گفتیم دعا عبادت توقیفیه، توقیفی یعنی متوقف است از اینکه دستور اون، کیفیت اون همش از جانب شهر است. ولیزا خیلی این دعایی که دعا نویسا می نویسن، حتی این که مثلا میگه 400 مرتبه سوره نازلنا بکن برای فلان حاجت، اینا بدعت است، حرام است. این باید نصفش از شارع مقدس برسه. میگه من تجربه کردم، بله ابو جهلم تجربه کرده بود که خاک پای هبل شفا دهنده است. این تجربه ها به درد خودتون میخوره، خودشی میزنی. لذا یک کسی آمد که من هر صادق عرض کرد یا ابن رسول الله اینی اختراعت و دعا هم، یعنی من یک دعا اختراع کردم، خودم پیش خودم نوشتم، حالا خواست این دعا را بر حضرت عرضه کند تا امضای حضرت را بگیره بر صحت این دعا بسید مشکل. حضرت اصلا مهلتش نداد که این اون چرا که اختراع کرده بود عرضه کنه. فورا با تنگیر حضرت فرمود دعن اختراع کرد بلکن چی اختراع کرده ادعو به ما اقول لک، اونجور دعا کن که من به تو میگم. لذا ما این که اینجور دعا کن، اونجور دعا کن، اینجوری باشه، این کلمه رو بگو، اون کلمه رو بگو، ذوقی بدعت است و حرام است و نامشروع. کسانی که متعبد به شرعن و اجتناب کنه از هر که باشه، دعا باید معثور باشه. معثور یعنی اثر، یعنی رسیده باشه از شرع مقدس. خب حالا ما برادرمون فرمودن، خیلی عزیز و محترم، از کسی نقل کردم که چرا میگیم مثلا خدای پدر و مادر رحمت کن، بگو همه رحمت کن. این دستور خود قرآن است، دستور خود شرع است. و قل رب ارحمهما، کما رب بیامی سریعا. خیر پدر و مادر باید بالخصوص دعا بشن، بالخصوص دستور قرآن است. بله ولی المؤمن و المؤمنات هم بکن اشکال نداره، چون پدر و مادر حق بالخصوص دارن و انتظار دارن دعای بالخصوص را، و حتی روایت از امام صادق است که شخصی ممکن است بار به والدین از دنیا برود، میگن پدر و مادرش از دنیا میروند و او بار به والدین است، یعنی خوشحال است که در تمام دوران زندگی پدر و مادر بار به والدین بوده، یعنی نیکوکاری میکرده، پدر و مادر از او راضی و خوشنود بودند. و حضرت میفرماید همین انسان احتمال دارد که بعد از مردن پدر و مادر عاق شود، و بالعکس کسانی ممکن است در دوران حیات پدر و مادر عاق باشند ولی بعد از مردن اونها بار شود. راوی سوال میکرد چگونه؟ میفرماید این است که شخص بار به والدین اگر با مردن پدر و مادر یادش را پدر و مادرش را اینها را دعا نکرد میشه عق باید. این قرآن میگه بگو بقول رب برحم هما، باید را همیشه بگی بعد از هر نماز در هر موقعی که فکر میکنی دعا مستجابه، دعا فقط این باشه. البته چیزای جمعه چی بخوایی بگوش با نداره، اما به خصوص باید پدر و مادر رو دعا کنی و الا میشه عاق. خوشحال نباشیم در زمان حیات خدمتشون میکردم، نه حالا منتظره. دعا کن پدر و مادرت رو تا آخر عمره تا اینکه دارم دعا کنه. و چه بسا شخصی در زمان پدر و مادر بدرفتاری میکرده، اینا رو ناراحت میکرده، چی میکرده، ولی بعد از مردن سر عقل میاد و پیوسته برای اونها رحمت میفرسته، خیرات میکنه، همیشه دعاشون میکنه، همیشه میشه بار. من راجع به همین دعا که شرکت بکن بدین دیگر رو ندیم، ببینید چقدر فقها مقیدن به این مسائل، چون فقها یگان کسانی هستن که حقیقت شریعت را خوب درک کردن. شریعت شناس فقط فقها هست، فقهای کامل هست. ببینید شما در نماز در سجده دعا میکنید دیگه، در قلوب دعا میکنید، گاهی دعا واسه خودت میکنی، گاهی دعا جوریست که دیگران هم شریک میکنی. این دستور فقها هست، روایات هم هست. میگه اگر خواستی دیگران را شریک کنی تو دعاهای اختراعی خودت نباشه، حق تو نماز هم نداری، یعنی یه دعا میکنی خدای مثلا حج نصیبم کن، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، یه توی سجود میخوای بگی بخونی چه اشکال داره. اما این دعا مأثور نیست در اینجا، چون معصور نیست یعنی اثر نرسیده. میخوای بگو بگو، هر دعایی بکنی اشکال نداره، حتی فارسی هم تو قنوت دعا بکنی اشکال نداره. اما اگر میخوای کسی رو شریک بکنی باید این دعا با این عنوان اثر رسیده یا نه، اون وقت حق داری شریک بکنی. اما اگر دعاهاییست که پیش خودته، خدا یه خونه خوب نصیبم کن، این جور دعاها تو نماز حق نداری دیگری شریک میکنی برای خود لازم. تمام این حرف و حساب داره. اینه برای چی میگم؟ برای این میگم که شما به عنوان افراد مؤمن متدین متعبد به شرع باید تو تمام حرکات و سکنات شرعیتون چشمتون به دهن شرع باشه، ذوقتون رو به کار نندازه، خواهش کنید. اینها این حرفا در چون اگر ذوق اومد تو این مسائل یواش یواش مثل همین حرفا که الان زیاد زده میشه مال همینه. پس دعا مؤکد است، به عنوان مخ عبادت است، اما باید انسان متعبد باشد به اون چی که رسیده است. و به شما اشاره به این که مخصوصا پدر و مادر را بالخصوص باید دعا کند، و اگر فراموش کند احتمال آب شدن در کار هست. تو از خدا توفیق میخواهیم که همون گونه که شب دست رو داده ما اعمالمون رو انجام داریم. این مختصر راجع به دعا. و اما راجع به این شب که شب دعاست، اونطوری که ایشون فرمودن دقیق درست است. اصلا شب دعا همین این شب است. البته شب قبل هم زمینه بود برای این شب، چون مرحوم صدوق ابن بابوهی همیش نسیمش شیخ المحدثین، همون گونه که شیخ مفید شیخ المحققین است، شیخ صدوق شیخ المحدثین است. این که بزرگوار ایشون شیخ المحدثین صدوق در رابطه با روایات و جمع‌آوری روایات، شیخ مفید در راجع مسائل فقاهت و اجتهاد، هر دو حق اساسی برگردن شیعه دارن. یعنی ما هر چه داریم از این دو بزرگوار است. اینا رئیس مذهب. شیخ صدوق میفرماید که اون چی که بر مشایخ ما ثابت شده و مسلم است شبقت شد سهور است. و حتی روایتی هم در این زمینه است که جوهنی یه انسان بود گلدار بود، این به شما شد به این که نمیتونست بیاد هر شب شرکت کنه در مسجد حکومت پیغمبر و در مراسم دعا و اینا شرکت کنه. به پیغمبر عرض کرد یک شب در این ماه من میتونم بیام شهر، اون شب را شما رو من مشخص کن، من همون یه شب بیام. حضرت همینطوری فرمودن شب 23 ماه. و لذا شیخ صدوق اینها میگن خب اگر شب قصد شب دیگری بود اون شب را میفرمود حضرت، و لذا این شب را میگن لیلت الجهنی، یعنی شبیست منتصد به این شخص، یعنی این شب به نام این شخص ثبت شد. قرآن لیلت القدر خیر من الف شهر و فیها یفرق کل امر حکیم. این فیها یفرق کل امر حکیم یعنی تفاصیل مقدرات تا یک سال در این شب مشخص و معین میشه. یعنی اون که اون این شب مقدر شد حتمیه. لذا ائمه علیهم السلام میفرمایند ما برای اخبار آینده را تا یه سال میتونیم بگیم. البته اینها همه چیز را میتوانند بگویند، اما آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب جلو همه غیبگویی ها را گرفته. یعنی هر ولی از اولیای خدا میتواند آینده را ببیند، یعنی از خدا بخواهد آینده را به او نشان بدهد میتواند. خدا همین درخواست اونا را قطعا اجابت میکند، اما مسائلی که راجع به آینده ممکن است اینها بگویند یا بدانند، اینا تحت قانون بدا واقع شده. بدا یعنی یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. فقط شب قدر هر سال، این شب قدر اون وقت بر ولی امر عرضه می شود مسائل تا پایان سال را که حکمیه دیگه، دیگه تغییر پذیر نیست. لذا هر چه قبل از این باشه قابل تغییره، ولی از اینجا بعد لذا امشب خیلی باید تأکید و دعا و فلان زیاد بشه که خداوند صلاح و خیر برای شما امشب تقدیر کنه. سوره قدر یکی از سوره هاییست که در واقع شرف و منزلت اهل بیت را و امامان معصوم را میرسانه و ائمه علیهم السلام میگفتن حاججوهم به لیلت القدر، یعنی کسانی که منکر فضائل ما هستن و کسانی که ما را با دیگران برابر میدونن. آخه خیلی ها میگن بله ما امام صادق قبول داریم، اعلم العلماء، افقه الفقها، ازهد الزهدا، هم اینا درست، شیخ الفقها درست، اما به عنوان یک فرد ممتاز به این معنا که فوق دیگران باشد به یه سری امور خارق نه. وقت حضرت میفرماید که ما شما حاججوهم، یعنی با اونها محاجه کنید با همین سوره قدر. چرا؟ چون تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم. گفت از این بپرسید علا من تتنزل؟ خواهی ملائکه که فرود میان بر کی؟ کجا؟ برای چی؟ اگر صرف تقدیرات خوب همون در عرش هم کافیست، تقدیر انجام میشه. اما امشب اینها این تقدیرات ها میارن عرضه میکنن در ولی هم، همینطوری که نیست. در باره سوره قدر سوال خیلیست و شبهات هم هست که من اجمالا اینا رو میخوام بگم. یکی از شبهات این است که لیلة القدر خیر من الف شهر، در روایات زیاد وارد شده است که پیغمبر اکرم شب در خواب دید که بنی امیه ینزون علا منبره نزو الفرده، یعنی ورد و گرجت میکنن رو منبر پیغمبر، بالا و پایین میجغن و اون وقت مانند بوزینه ها پیغمبر ناراحت شد. ناراحت شد این سوره آمد که ما به تو لیلة القدر دادیم که شرف این لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه اشرف است. اینجا دو تا اشکال شده. اشکال اول این است که این سوره در مکه نازل شده، پیغمبر در مکه منبر نداشت، در مدینه پیغمبر اونم بعد از چندین سال تازه صاحب منبر شد. خب رها بنی امیه را ینزون علی منبره نزو الفرده، چه معنی داره؟ جواب این است مگر بعدی دارد که در مکه منبر مدینه رو بیششون دادن؟ آینده است دیگه نشون شده، چون منبرم کنایه از خود مسئله خلافته، جایگاه رسالته، یعنی این منبر یعنی جاییست که از اونجا نشر رسالت بشه. همون منبر مدینه را در مکه نشون شده چشکا که مسلط شدن بر اونجا دیگه. پس این شبه معنا داره، لازم نیست پیغمبر بعد از که منبردار شد این خواب را ببینه، قبلا نمیبینه، آینده خودش میتونه ببینه. این شبه فقها یعنی مفسرین جا بود. شبه دوم این است که این خیر من الف شهر، این الف شهر یعنی مدت خلافت بنی امیه. بنی امیه سا سال 40 هجری خلافت رو به دست گرفتن و سال 132 خلافت از اونها گرفته شد. بنی عباس اونو غالب شدن. خب میشه 92 سال. در صورتی که هزار ماه این 83 سال. خوب دقت بفرمایید. جوابشا مفسرین بزرگ دادن که اینا در منبر پیغمبر، منبر پیغمبر مدینه است و اینها سلطه شون بر مکه و مدینه همون 83 ساله. چرا؟ چون ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر 9 سال و اندی بر حرمین حکومت میکرد، دست بن امیه رو بریده و رفته شد و این 9 سال و اندی که کم بشود از 92 دقیقا همون هزار ماه میشه. اشکالی که ابن کثیر کرده اینجا، شاگرد ابن تیمیه، میگوید معنا نداره، چون خیر من الف شهر، این هزار ماه یعنی هزار ماهی که بنی امیه سلطنت کردن. هزار ماه سلطنت بنی امیه مذمومه. اومد شب قدر به این بزرگواری از هزار ماه مذموم بهتره. این مثل اونه که بگیم شمشیر از چوب بهتره، خیر من العصا، از سیف خیر من العصا. معنا نداره. اصلا این نقص سیف است، نقص شمشیر است. کسی بگوید شمشیر از چوب بهتر است، چون تناسل بین شمشیر و چوب نیست. خب هزار ماهی که بنی امیه خلافت کردن چه شرفی داره؟ همش ذلته، همش محنته، همش نکبته. و هزار ماه میگم شب قدر که همش برکته، یعنی چه؟ این برکت عظیم. وقت که قرآن همه شب قدر نازل شده، شب به این بزرگواری از هزار ماه نکبت بار بهتره. ابن کثیر این اشکال را در تفسیرش میکنه، ولی غافل از اون که در قرآن اینجور مقایسه ها زیاد است. و سرش این است که این هزار ماه که بنی امیه سلطنت کردن بر حسب ظاهر یه شوکتی بود دیگه، بر حسب ظاهر دیگه، ولو فی الواقع نکبت بود و نعمت، اما بر حسب ظاهر اینا شوکت و عزت فکر میکردن، سلطنت بود دیگه، حکومت بود، آقایی بود. میفرماید این بزرگی نعمت و بزرگواری این برکات شب این قدر که جنبه معنوی دارد از اون سکوت و قدرت و حاکمیت ظاهری بهتر است. یعنی در واقع یک امر معنوی را با یک امر ظاهری داره مقایسه میکنه و در قرآن نظیرش خیلی است. یعنی بیش از 50 آیه در قرآن اینجور مقایسه ها شده است. یعنی شرافت و عزت یک امر معنوی را مقایسه کرده با یک امر مادی. قول معروف و مغفرتون خیر من صدقه یتبعها ادا. میگه اگر فقیری از شما درخواستی کرد بهش بگی، خدا بهت بگه، ملایم باشه، هم بزنید دعاش بکنی، اینا این بهتر از صدقه ایست که پشت سرش منت و عذا باشد. خب صدقه ای که پشت سرش منت باشد این تحقیر. قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها عذا. یا اینکه ولل آخرتو خیر لک من الاولا. اصلا قابل قیاس نیست دنیا و آخرت. مراد این است این زوارج دنیوی، این زخارف دنیوی، اینا چیزی نیست در مقابل آخرت. و رحمت و ربک خیر من ما یجمعون. یجمعون کی؟ یعنی مشرکین. پولهای زیاد هم باشته بودن، اموال زیاد، خدا میفرماد و رحمت و ربک خیر من ما یجمعون. این یه مقایسه شده. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و لا امت مؤمنت خیر من مشرکت و لا عبد مؤمن خیر من مشرکت. و از این قبیل آیات ارشادم شاید بیش از 50 آیه در قرآن باشد که بین یک امر معنوی و یک امر ظاهری و مادی مقایسه شده و اون امر معنوی رو گفته خیر من ذلک. اینجا دو تا دیگه سوال هست که دیگه نیست که وقت تمام شد، ان شاء الله بعد عرض میکنم. و السلام علیکم.